بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز یک راه حلی رو عرض کردیم درباره اینکه ملاک در مقدم شدن عناوین ثانویه بر عناوین اولیه چیست. حالا چند تا نکته به عنوان تکمیل این مطلب دیروز عرض میکنم. اولا بحثمون درباره شرط بود و مقصود هم این بود که آیا موضوعات احکام با شرط تغییر میکنند یا خیر. یعنی اگر یک حکمی روی یک موضوع رفته، مثلا فرموده که پنیر مباحه، آیا این موضوع با تغییر احوال، با تغییر شرایط، موضوع تغییر میکنه یا خیر؟ اگر موضوع تغییر کرد حکم جدیدی می طلبه، و اگر همون موضوع باشه حکمش تغییر نمی کنه. حدیثی که می فرماید المؤمنون عند شروطهم، وقتی این حدیث معنا خواهد داشت که مردم با شرط بتونند احکامی را تغییر بدهند. اگر کسی بگوید شرط هیچ حکمی را نمیتونه عوض بکنه، اصلا این حدیث بی معنا میشه. وقتی میگن مؤمنین به شرطشون وفا میکنند که شرط یه تأثیری داشته باشه، یه تغییری ایجاد بکنه، و الا اگر مباح همیشه مباح باشه، مستحب همیشه مستحب باشه، واجب همیشه واجب باشه، قابل تغییر نباشد، خب معنا نداره بگوییم المسلمون عند شروطهم. وقتی میگن المسلمون عند شروطهم که لولا شرط یک حکمی بود و شرط یه حکم جدیدی آورده باشه. پس خود حدیث میفهمونه به این که شرط میتواند بعضی احکام را تغییر بدهد. از طرف دیگه می شود گفت این حدیث یه امر ارتکازی داره می فهمونه. یعنی خود این حدیث اصلا جعل یک حکم شرعی نیست. این که می‌فرماید المسلمون عند شروطهم، اگر نبود این حدیث، اگه حدیث رو نداشتیم، میتونستیم بگوییم که آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارتو من انفسهم. این آیه همون مطلب المسلمون عند شروطهم الا شرطن خالف الکتاب و سنه همونو میفهمونه دیگه. این آیه میفرماید وقتی که خدای متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه مطلبی رو حکم بکنند، هیچ مرد و زن مسلمانی از خودش اختیار نداره، یعنی نمیتونه حکم خدا را عوض بکنه. پس اون چه که این حدیث میفرماید این آیه همونو بیان میکنه و این مطلبی که این آیه بیان میکنه یا این حدیث، هر دو این مقتضای ایمانه. مؤمن کسی است که در برابر حکم خدا و رسول تسلیم باشد. بل این آیه شریفه که می‌فرماید که بل امیرالمومنین سلام الله علیه با عثمان اختلاف داشتن سر یک پیراهنی، حضرت علی به عثمان فرمود که بریم پهلوی پیغمبر قضاوت کنه که مال کیست. عثمان گفت که من نمیام، به خاطر اینکه شما داماد پیغمبری، پسر عموی پیامبری، بریم به نفع تو حکم میکنه، من پیش پیغمبر نمیام برای قضاوت. این آیه شریف نازل شد که فلا و رب کلا یؤمنون، به خدا سوگند اینو ایمان ندارند، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. شجر به معنی اختلاف دیه، دعوا، مگر اون که تو را حکم قرار بدن در اختلافات خودشون. و هرچرا هم پیغمبر قضاوت کرد از ته دل راضی باشند. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، یعنی از ته دل راضی باشه. حالا قضاوت پیغمبر هم معمولا طبق ظاهره دیگه، شاید یه وقت که کسی، حالا در غیر این شأن نزول آیه، شاید در ظاهرم یه وقت کسی مثلا حق بهش داده نشود در حالی که واقعا حق با او هست. و اینجا اگر که از ته دل راضی نبود، این آیه قسم خورده که چنین کسی ایمان نداره. یعنی مثلا کسی ته دلش ناراحت شد که چرا حق من به من نرسید، این آیه قسم خورده این آدم ایمان نداره. یعنی این مقتضای ایمانه که انسان تسلیم باشه در برابر حکم خدا و حکم خدا را نمیشه عوض کرد. پس اگر که المؤمنون عند شروطهم نبود آیه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله، اگر این آیه شریف نبود آیه فلا و ربک لا یؤمنون، اگر این آیات نبود میرفتیم روی اصل دلیل عقلی و اقتضای ایمان، اقتضای این که کسی مؤمنه و مسلمانه اینه که تسلیم باشه در برابر حکم خدا. بنابراین باید بگیم که چه شرطی خلاف کتاب و سنته؟ هر کسی به فطرت خودش مراجعه کنه، هر کسی به فطرت خودش ببینه چی خلاف کتاب و سنت است یا نیست. ولی اگر بخوایم ملاک یا ضابطه به دست بدیم، ملاک رو دیروز عرض کردیم که موضوع حکم سه جوره. نکته دیگر اینه که این بحثی که الان داریم درباره این که احکام ثانویه در چه صورت مقدم بر احکام اولیه اند، البته یه مواردی محکمه اولیه مقدمن بر ثانویه، بعضی وقتا اونطوره دیگه. مثلا حفظ نظام واجبه و حفظ نظام یه حکم اولیه بر احکام ثانوی مقدمه. تقیه، عسر، حرج حکم ثانویه بر حکم اولی مقدمه. این بحث که احکام اولیه و ثانویه کدام بر دیگری مقدمه با چند تا بحث دیگر اصولی مرتبطه. یه بحث باب تعارض که مثلا اینجا باید ببینیم که عنوان اولی با عنوان ثانوی تعارض میکنند. در باب تعارض ملاک و راه حل دو چیز بود، یا ترجیح به صفات راوی و یا ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه یا مشهور. اگرم این راه حل نبود جای تساقطه یا جای تخییر. این میشه باب تعارض با این جور ملاک ها. و باز این بحث ارتباط داره با باب تزاحم. باب تزاحم ملاکش اهم و مهمه. و تزاحم بر دو قسمه، یکی تزاحم از ناحیه آمر و یکی تزاحم از ناحیه مأمور. یعنی یه مرتبه مکلف که خدای متعاله تزاحم برای اوست، یه وقت تزاحم برای مکلفه. تزاحم برای مکلف که روشنه، یعنی حکم در مقام جعل، در مقام تشریع مشکلی نداشته، در مقام عمل مکلف مشکل داره. اینو میگیم تزاحم مأمور. یعنی مکلف الان گیره که مسجد رو آب بکشم یا اینکه نمازمو بخونم. اما یه مرتبه تزاحم مربوط به آمره. مثلا این آیه شریفه که میفرماید که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آیا این میخواد بفرماید که اینها رجسند و صرفا مفسده اند یا اینکه مصلحت هم دارند؟ یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، هم منفعت داره هم ضرر یا گناه داره. اینجا میشه تزاحم آمر که خدای متعال این گناه را ترجیح میدهد یا اینکه خداوند اون منفعت را ترجیح میده. که اینجور نمونم خب خیلی زیاد هست. وقت باید ببینیم ما نحن فیه مثل تزاحم آمره یا مثل تزاحم مأمور. و باز سوم، پس یکی باب تعارض، یکی باب تزاحم، سوم باب اجتماع امر و نهیه. یعنی این بحث ما که الان عنوان اولی مقدمه بر ثانوی یا عنوان ثانوی بر اولی کدام مقدمه، مرتبط به بحث اجتماع امر و نهی هم هست. در باب اجتماع امر و نهی همیشه مثال میزنن به اینکه نماز در خانه غصبی، در حالی که خیلی موارد دیگه هست که وقت شبیه ما نحن فیه. مثلا فرض کنید که اگر کسی با ماشین غصبی با ماشین سرقت بره جبهه، که مثال خیلی زیاد داره دیگه. با ماشین قصبی کسی بره جبهه تو جنگ به جنگه. تو یه جنگ نمیدونم لباسایی که به سربازها میدن، این همه همین باب اجتماع امر و نهی میشه ده. و در باب اجتماع امر و نهی یه مرتبه میگوییم که جمع بین امر و نهی ممکنه، یه وقت میگوییم محاله. و اگر محاله، امر مقدمه یا نهی مقدمه؟ و ملاک تقدیم امر یا تقدیم نهی چیه؟ همون اون ملاکی که اونجا بحث میشه مربوط میشه به همین بحثه اینجا که میگیم عنوان اولی مقدم است یا عنوان ثانوی. این سه تا. چهارم این که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی مثلا یه راه حل اینه که بگوییم حکم واقعی انشائیه و حکم ظاهری فعلیه. یعنی یه حکم را از فعلی بودن بیاندازیم که هم حکم هست و هم فعلی نیست. این خودش یک ملاکه، یک راه حلیه برای بحث عناوین اولیه و ثانویه، که وقتی دو تا عنوان روی یک عمل میاد، یکی را بگوییم عنوان شأنی است، یکی عنوان فعلی. یکی حکمش می شود مقدم چون فعلیه، دیگری شأنیه. به عبارت دیگر تو ما نحن فیه وقتی یه عنوان اولی و یه عنوان ثانوی داریم، بگوییم یکی از این عناوین حیثیتیه، یکی از این عناوین فعلیتیه. مثلا فرض کنید پنیر خوردن مثلا مباهه، ولی حالا اگر در ضمن یک عقدی شرط کردد که این پنیر بخورد یا نخورد، میشه از باب اجتماع امر و نهی این استفاده رو بکنیم، بگوییم که پنیر خوردن مباه است شأنن، یعنی این یک حیثیت لولشرطیه، حیث پنیر خوردن اقتضا دارد که حکمش اباحه باشه، اما پنیری که شرط شده جنبه فعلیت داره، وقتی فعلیت داره این میشه مقدم چون این فعلیه اون حیثیه. پس این بحث تقدیم عنوان اولی بر ثانوی یا بالعکس با این چهار تا مبحثی که اشاره کردم ارتباط داره. نکته دیگر اینه که بحث مطلق و مقید از قدیم تو اصول مطرح بوده، اما تقریبا این 200 سال اخیر از زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه یا یکم جلوترش این بحث تو اصول مطرح شد که مطلق وقتی اطلاقش اثبات می شود که مقدمات حکمت تمام باشه، یعنی مطلق متوقف است بر اثبات مقدمات حکمت. حالا مقدمات حکمت هم 3 تا یا 4 تا در مقام بیان باشه، قرینه بر خلاف نیاورد، انصراف وجود نداشته باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشیم. اگر متکلم حکیم بود و این 4 تا مقدمه یا 3 تا مقدمه، چون یکیش رو آخوند فرموده دیگرانم نگفتند، این قدر متیقن مال آخونده. این حرفا که وقتی این مقدمات بود کلام می شود مطلق. شخص حکیم در مقام بیان باشد و قرینه نیاورد و انصرافی نداشته باشیم و قدر متیقن نداشته باشیم، این کلام میشه مطلق. اینا حرفای آخوند و شیخ و نائینی و آغازیا و کمپانی و این بزرگواران رضوان الله علیهم، اینا فرمایشات ایناست. ولی علمای قدیم، یعنی قبل از 200 سال، علمای قدیم که از این حرفا نمی زدن، همیشه می گفتن که مطلق و مقید داریم. هیچ کدام هم اسمی از مقدمات حکمت نیاوردند. مقصود قدما قدیمی ها این بود که ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم. اطلاق اینه که یک حکمی برود روی یک طبیعت، هر وقت این طبیعت وجود داره حکمم هست، هر وقت این طبیعت نیست حکمم نیست، که وقت این مربوط بحث ما میشه دا همین عناوین اولیه و ثانویه. اگر یک پزشک به مریض بگه که باید دوا بخوری، این که میگوید باید دوا بخوری، آیا این کلام مطلقه یا نه؟ یعنی باید دوا بخوری حالا هرچی خوردی، منیش اینه؟ یا وقتی پزشک میگه که باید دوا بخوری، این دوا یه طبیعته، قید و شرط هم نداره، ولی معلومه که پزشک نمیخواد بگه یعنی هر دوایی خوردی خوبه. این یه قرینه خارجی داریم برای این که دوای خاصی مرادمه. درسته که حکم را میآورد روی طبیعت دوا، ولی مراد این نیست که هر جا دوا هست این اشربم هست باید بخوری، بلکه مراد اینه که قرینه خارجیه دارد که مرادم از دوا دوای خاصه. این اطلاق اینجوری که قدما میگند، نه اطلاقی که این متأخرین میگویند. اطلاقی که قدما میگویند که حکم شیوع داره، حکم سریان داره و دائر مدار طبیعتیه که موضوع حکم قرار گرفته. این همین بحث ما میشه دا همین بحثه که اگر حکم رفت روی یک طبیعت با قطع نظر از مقدمات حکمت، کاریم به اون نداریم، حکمی که میرود روی یک طبیعت و دائر مدار اون طبیعته، اگر طبیعت اطلاق احوالی داشته باشه، طبیعتی که اطلاق احوالی داره قابل تغییر نیست، در هر شرایطی همینه، با شرط، با قسم، با نذر تغییر نمیکنه. اما اگر که حکم رفت روی طبیعت ولی طبیعتی که اطلاق ذاتی داره، نه اطلاق احوالی. اگر حکم رفت رو طبیعت با اطلاق ذاتی، ای با تغییر حالتها تغییر میکند. به عبارت دیگه موضوع حکم شارع اون طبیعت لول العوارض بود، پس مع العوارض اون طبیعت تغییر میکند. بعضی ها گفتن که ملاک در این که چه حکمی را میشود تغییر داد یا نمیشه تغییر داد، ملاک اینه که تفاوت بین براءت و اشتغال و بین اصل در اشیاء حذر است یا اباحه، تفاوت بین این دوتا مبحث را ملاک قرار بدیم. تو رسائل و کفایه مفصل خب بحث کرده درباره براءت و احتیاط، اصالة البراءة اصالة الاشتغال. معمولاً هم اومدن اینجوری فرق گذاردن بین براءت و اشتغال، میگن هر وقت شک در تکلیف داریم جای براءت، هر جا شک در مکلفون به داریم جای احتیاط. یعنی اگر که شک داریم که اصلا چیزی جعل شده یا نشده جای براءت، اما اگر میدونم جعل شده اما نمیدونم چی جعل شده، اینجا جای احتیاط. مثلا این فرق بین براءت و اشتغال. اما یه بحث دیگر هست که این حال دیگه تو رسائل و کفایه نیست، ولی جای دیگه مثلا تو فرمایشات مرحوم صدوق یا شیخ طوسی رضوان الله علیه ما تو فرمایشات اونا هست، اصل در اشیاء اباحه است یا اصل در اشیاء حظر. همیشه من باید بگویم که مثلا نجاسات اصل اینه که میشه استفاده کنیم الا ما خرج به دلیل، یا بگویم اصل اینه که نمیشه استفاده کنیم الا ما خرج به دلیل. اباحه دلیل میخواد و الا اصل بر حرمت، یا بالعکس حرمت دلیل میخواد. هر جا دلیل داریم که این استفاده حرامه باید بپذیریم، بلا میشه استفاده کرد، حرمت دلیل میخواد. یا نه بالعکس حرمت دلیل نمیخواد، حرمت طبق قاعده است، جواز دلیل میخواد. اینو بهش میگن بحث حظر و اباحه. مثلا این آیه شریفه قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مثلا شاید کسی بگه این آیه دلالت میکنه بر اینکه اصل بر اباحه است. به عبارت دیگر فرق این دوتا مسئله اینها، اونی که توی رسائل و کفای بحث میکنه مال بعد از تشریعه، یعنی خدای متعال یه چیزی رو جعل کرده، حالا نمیدونم به ما رسیده یا نرسیده، اینجا بحث براءت و اشتغال پیش میاد. اما یه مرتبه بحث مال قبل الجعل، قبل الجعل اونجا بحث در اینه که اصل حظر یا اصل اباحه است. در ما نحن فیه اینجوری بحث کنیم، بگوییم که عناوین اولیه یا عناوین ثانویه کدام مقدمند؟ اون جاهایی که مربوط به قبل الجعل باشه همیشه عنوان ثانوی مقدمه، اون جاهایی که مربوط به بعد الجعل همیشه عنوان اولی مقدمه. پس از فرق بین این دو تا بحث، بحث براءت و احتیاط و بحث حذر و اباحه، از تفاوت این دو تا مسئله برای ما نحن فیه کمک بگیریم. ولیکن این حرف حرف بدی نیست، فقط با ظاهر بعضی از روایات این نمی سازه. شهید صدر مثلا یه بحثی داره، منطقه طول فراق، آیا میشه بگوییم یه جاهایی رو شارع ساکت بوده و حکم بیان نکرده یا نه؟ آیا شارع همیشه کارش تأسیسه یا بعضی مواقع کارش امضاءه؟ یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. خداوند یک جاهایی سکوت کرده، سکوتش هم از باب فراموشی نبوده، شما خودتون را به زحمت نیندازید. این حدیث ظاهرش اینه که یعنی یه جاهایی هست که شارع چیزی نفرموده. اگر این را ملاک قرار بدیم طبق این حدیث، وقت میتونیم اینجوری بگیم اون جاهایی که جزء موارد سکوت خداست، این جاها با شرط میتوان هر چیزی را تغییر داد. اما اون جاهایی که خدا سکوت نکرده و چیزی رو بیان کرده نمیشه تغییر داد. ولی خب شاید هم کسی بگه نه، هیچ چیزی نیست الا اینکه یک حکم شرعی دارد. حتی اون جاهایی هم که شرع نفرموده ولی با قواعد کلی میشه حکمشو به دست آورد. اگر کسی اینو بگوید دیگه این قاعده یا این ملاک درست نیست. تا اینجا تو این دو هفته تقریبا همین این ملاک داده شد، همین که دیروز عرض کردم که موضوع رو در نظر بگیریم و از لسان دلیل بفهمیم که شرط میتونه حکم رو تغییر بده یا خیر. انشاءالله جلسه بعدی بحث شک را مطرح میکنم که جاهایی که شک داریم باید چه کنیم، و بعد که بحث شک رو گفتیم بحث نمونه ها و مصادیق رو انشاءالله بحث میکنم. السلام علیکم.